بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد با دو استصحاب آمدن اون عملی که زیاده عمدیه درش واقع شده خواستن درست بکنن. یکی استصحاب حرمت قد، میگن قبل از این زیاده قد حرام بوده، نمیدونیم با این زیاده آیا حرمت قد هست یا نه، استصحاب حرمت قد، پس نماز صحیحه، ادامه بده. بعضی هم از راه استصحاب وجوب اتمام، گفتن قبل از این زیاده این عمل اتمامش واجب بوده، نمیدونیم با این زیاده ای که شده آیا وجوب اتمام از بین رفته یا نه، استصحاب وجوب اتمام. خلاصه از راه استصحاب حرمت قد و استصحاب وجوب اتمام آمدن گفتن این عمل صحیحه. خب ما هر دو استصحاب رو رد کردیم. از چه جهت؟ از ناحیه این که گفتیم موضوع نداره، بعد از این زیاده دیگه قطعی صدق نمی کنه تا استصحاب حرمتشو بکنیم، اتمامی دیگه صدق نمی کنه تا استصحاب وجوبشو بکنیم. اصلا استصحاب موضوع نداره. خب وقتی موضوع نداشت استصحابها جاری نمیشه و صحت ثابت نمیشه. ولی استاد یعنی پدر استاد ایشون صاحب ریاض آمدن فرمودن نه، از جای دیگه این استصحاب رو خراب کردن. ما گفتیم استصحاب موضوع نداره، جاری نمیشه. این بزرگوار فرموده جاری میشه، هم استصحاب حرمت قد جاری میشه، هم استصحاب وجوب اتمام، هر دو جاری میشه، اما صحت رو اثبات نمیکنه. چون اونا با این استصحاب ها میخوان صحت رو اثبات بکنن. صاحب ریاض فرموده نه، استصحاب ها به جای خودش، استصحاب وجوب اتمام، استصحاب حرمت قد، اما ثابت نمی کنه که وضع صحیح باشه این عمل. پس باید چیکار بکنه؟ اینجا دوران امر است بین دو چیز. اگر این نمازی که زیاده کرده اتمامش واجب باشه، خب این استصحاب جاری میکنه، پس بنابراین نمیدانه. یعنی خلاصه دو تا امر اینجا متوجهه. اینجا یکی از ثغریات متباینه اینه. چطور در متباینه این که نمیدونه ظهر واجبه یا جمعه، هر دو رو احتیاط هم باید بیاره. اینجا هم الان نمیدانه اتم بهش متوجهه یا استعنف. چون اگر این نماز صحیحی باشه اتم بهش متوجهه، اگر باطل باشه استعنف بهش متوجهه. یعنی اینو رهاش کن یک عمل دیگه از سر بگی. حالا نمیدانه چیکار بکنه. خب اینو تمام میکنه احتیاطاً، بعدم استیناف میکنه یک عمل دیگه. یعنی طبق قاعده اشتغال باید اینو تمام بکنه، نکنه صحیح باشه، و به اینم اکتفا نکنه، نکنه باطل باشه، یه عمل دیگه بیاره. صاحب ریاض آمده گفته این استصحاب ها جاری هست ولی اثبات صحت نمی کنه. حالا ایشون سه تا اشکال ایشون به حرفای صاحب ریاض دارن. اولا آقای صاحب ریاض اینجا استصحاب موضوع نداره، نه اینکه جاریه، اصلا موضوع نداره در اینجا استصحاب. این اشکال اول. اشکال دوم این که حالا اگر استصحابم جاری باشه با همون استصحاب وجوب اتمام براءت ذمه حاصل میشه، دیگه نوبت به قاعده اشتغال نمیرسه، چون استصحاب حاکم بر همه اصوله. اگر شما استصحاب اینا رو قبول دارین، استصحاب وجوب اتمام رو شما قبول داری، خود همین این براءت ذمه بیاره، دیگه نوبت به قاعده اشتغال نمیرسه. اگر هم این استصحاب قبول نداری، خب اثر یه دونه دیگه میخونه، با اون استینا براءت ذمه حاصل میشه. این بنابراین این که شما میگید اینو تمام کنه اونم از سر بگیره، این حرف درستی نی. و سالسن که این احتیاط شما یه احتیاط دیگر به هم میزنه، چون احتیاط در اینی که انسان اعمالشو به قصد وجه بیاره، ولو دلیل روایت و آیه ای نداریم، ولی بزرگانی مثل علامه قصد وجه رو معتبر میدونن. یعنی در حین عمل آدم باید بدانه واجبش اینه. خب شما الان این احتیاطی که میکنی، میگی اینو تمامش بکن، بعدم یکی دیگه احتیاطاً بخون، نه قصد وجوب برای این کرده، نه قصد وجوب برای اون. بله بعد از دو عمل میدانه که به واجبش امتثال شده، اما در حین عمل که نمیشه. و حالا اینکه بزرگانی قصد وجه رو معتبر میدونن و این احتیاط شما اون احتیاط رو به هم میزنه، چون اگر اینو تمام بکنه احتیاطاً، اونم دوباره بخونه احتیاطاً، در حین عمل نمیدونه واجبش کدومه، اون قصد وجه تفصیلی به هم میخوره و این خلاف احتیاطه. بر فرضم که بگیم قصد وجه واجب نی، باز این احتیاط را مقدمه بر احتیاط شما، چون احتیاط شما شک در تکلیفه، نمیدانم این تمام کردنش واجبه یا نه، شک در تکلیفه، اما این احتیاط شک در مکلف و به، نمیدونم عملی که بدون قصد وجه آوردم منو بری و ذمه میکنه یا نمیکنه، میشه شک در مکلف و به. رعایت این احتیاط مقدم است بر رعایت احتیاط شما. و خلاصه مطلب، ایشون میگه اگر یه نفر عوام باشه این حادثه براش اتفاق بیفته، خب احتیاطا اینو تمام میکنه، بعدم بلند میشه یه نماز دیگه میخونه. اما شما که یک فقیهی هستین و توجه دارین عده‌ای از علما قصد وجه و معتبر میدونن هین العمل، شما بعد به ذرس قاطع بگی آقای عمل رهاش کن، یعنی این عملی که زیاده عمدیه درش آورده باید حکم به قطعش بکنه و مستقیما یک نماز واجب از سر شروع بکنه. بعد ایشون خلاصه مطلب رو گفتن، فرمودن در نقیصه سهو، نقیصه جز سهو که مسئله اولی بود، حکم علل قاعدش بطلان بود، منتها با لاتعاد و مرسله سفیان درستش کردیم. این مسئله دومی که الان میخواد تمام بشه، این به عکسه، قاعده اولیش صحته. چرا؟ چون نمیدونم آیا این زیاده مانعیت داره یا نداره. با اصالت البراءه گفتیم مانعیت نداره، پس این به عکس اونه. با در مسئله اولا اصل اولیش اقتضای بطلان میکرد، با حدیث لا تعاد درستش کردیم، ولی مسئله دوم به عکس، اصل اولی صحته، یعنی نمیدونم این زیاده مانعیت داره یا نه. اصالت البراءن المانعیه، اصل اولی صحته، الا اینکه اخباری داریم که دلالت بر بطلان میکنه، درست نقطه مقابل مسئله اولا. و این اخبار که میخوام بخونیم اگرچه متواتر نی، ولی خبر واحدم نی، بینه هما رو میگن مستفیضه. خبر متواتر خبری رو میگن که مفید علمه، یعنی ده ها صد ها روایت برای یک مطلب داریم، به اون میگن خبر متواتر. خب اون مسلم علم آوره و حجت، اما خبر واحد حجت نیست در مسائل اصولی. حالا ایشون میگه این مانحنفی نه خبر واحده که شما بگی اعتبار نداره، نه مثل خبر متواتره مستفیضه، یعنی از خبر واحد بالاتره، منتها به حد اخبار متواتره نمیرسه. لذا فرمودن دلت الاخبار، ما اخباری داریم که دلالت داره بر این که این کسی که زیادی عمدیه کرده بحث گم نشه. بحث ما کجاست در مسئله دوم؟ زیادی عمدیه بر وجه ثانی، یعنی عمدن چیزی رو زیاد کرده. حالا گفتیم علل قاعده محکوم به صحته، حالا میخوام روایاتی بخونیم، اونم روایات مستفیضه است، یعنی خبر واحد نی، روایات مستفیضه است که دلالت داره زیادی عمدیه مبتله. چند تا روایت عنایت بفرمایید. یک، بله، دلت الاخبار المستفیضه على بطلان الفریضه به زیادت فلفریزه عمدن. اون روایات کدومه که میگه زیادی عمدی مبتل؟ یک، من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده، وسائل جلد 5 صفحه 332 حدیث 2، وسائل این 20 جلدی ها، جلد 5 صفحه 332 حدیث دوم. این یک روایت که میگه من زاده، این زاده هم شامل عمد میشه هم شامل سهو، شامل عمدش که مسلمه، این آقا زیادی عمدیه کرده، یقینا طبق این روایات من زاده فی صلاته فعلیه الاعاده شامل ما نحنفی میشه، ولو اصل اولی میگفت صحیحه، ولی اصل ثانوی یعنی روایات مستفیضه میگه باطله. این یک. روایت دوم، از استیقنه انهو زاد فی المکتوبه فلیستقبل صلاته، فلیستقبل کنایه از اعاده است، کسی که یقین میکنه بعد از نماز، بعد از نماز یقین میکنه یه چیزی اضافه کرده، این که میشه زیادش سهویه سا، وقتی زیادی سهویهش اینجور باشه در ما نحنفی که زیادی عمدیه به طریق اولا. این روایت هم اگر میخواین وسائل جلد 4 صفحه 938 حدیث 1 تو جلد 5 هم هست، یعنی صاحب وسائل این روایت از تیغنه رو دو جا نقل کرده، یکی در جلد 4 صفحه 938 حدیث 1، یکی در جلد 5 صفحه 332 اونم باز حدیث 1. پس تا اینجا دو تا روایت خوندیم که اگر کسی بعد تا بعد از نماز یقین کرد که تو نماز یه چیزی زیاد کرده، فلیستقبل، یعنی نمازشو بعد اعاده بکنه، این آدم که دیگه به طریق اولا، این در اثناء نماز عمدن چیزی زیاد کرد. این دو تا روایت و قوله علیه السلام فیما حکیه ان تفسیر العیاشی، این 4 جلد یاد دیدم تو پاورقی نوشته، ما که هرچی گشتیم پیدا نکردیم، ولی هست در عیاشی هست، من آدرسشو میدم، تفسیر عیاشی، البته طبع علمیه قوم، چون دو سه تا چاپ خورده، این آقا لا کدوم چاپو نگاه کرده چه عرض کنم، میگه لم نعصر، ما که متوجه نشدیم، مطلع نشدیم، ولی این آدرسی که عرض میکنم من اینو دارم، تفسیر عیاشی که من دارم طبع علمیه قومه، یعنی چاپخانه علمیه، نه علمیه تهران، چاپخانه علمیه قوم اینو چندین سال پیش چاپ کرد، جلد اول صفحه 271. پس تفسیر عیاشی چاپ علمیه قوم، نه علمیه تهران، جلد اول صفحه 271 حدیث 254 و خیلی هم مفصله، یعنی این یه جمله که ایشون نقل میکنه حدیث خیلی زیاده. آلا زراره و محمد ابن مسلم اومدن از امام سوال کردن، یه نفر در مسافرت نمازش تمام کرده، مسافر بوده ولی نماز تمام خونده، چطوره؟ حضرت فرمودن اگر آیه قصر رو براش خوندن بعد نمازش اعاده بکنه. میدونید که تو قرآن ما آیه ای داریم به نام آیه قصر، ان ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، ان ضربتم فی الارض یعنی سافرتم، اگر زدید به زمین، ان ضربتم فی الارض کنایه از ان سافرتم، ان ضربتم فی الارض یعنی ان سافرتم لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، یعنی اگر مسافر شدید باید نمازتون رو قصر بخوانید. حالا زراره و رس کردم روایت خیلی مفصله، زراره و محمد ابن مسلم قالا اومدن از امام علیه السلام سوال کردن، یه آدمی در مسافرت نمازشو تمام خونده، آیا چیکار باید بکنه؟ حضرت فرمودن ان قرأت علیه آیت تقصیر فیوئی، اگه آیه قصر به گوشش خورده نمازشو بعد اعاده بکنه، اما اگه آیه قصر به گوشش نخورده عیبی نداره. میدونید که دو جاست، جاهل به حکم عفوه، یکی در قصر و اتمام، یکی در جفات، این یکیشه، یعنی اگر جاهل به حکم بود این آیه قصر به گوشش نخورده بود این نمازش عیبی نداره، چون جاهله و جاهل در قصر و اتمام بخشیده شده، ولی انقره هست. اما اگر آیه قصر رو براش خوندن، تفسیرم براش کردن و معذالک در مسافرت نمازش تمام خونده، این بعد اعاده بکنه. حالا اگرم تفسیر عیاشی ندارین، وسائل ادیشون نقل کرده، اگر نوانم شاید نداشته باشن تفسیر عیاشی، پرد میره باید که الان میخوام بخونی که مال عیاشیه، اگر ندارید وسائل جلد 5 صفحه 531 حدیث 4. حالا حدیث عیاشی اینه، قوله علیه السلام فیما حکیه ان تفسیر العیاشی، حکایت شده، خود ایشون هم میگه ما ندیدیم، فیمن اتم فی السفر، درباره کسی که در سفر نمازشو تمام خونده. حضرت فرمودن چی؟ انهو یعیدو، البته روایت اینجوری نی، ان قرأت علیه آیت و تقصیر فیعید، اگر آیه قصر رو براش خوندن یعیده. بعد قال علیه السلام لأنهو، چرا این حساب باطله باید اعاده بکنه مسافری که نمازش تموم خونده؟ لأنهو زاد فی فرض الله عز و جل، برای اینکه در فرض خدا اضافه کرده. میدونید که این نمازهای 4 رکعتی، یعنی نمازها اصولا 2 رکعت اولیش فرض اللهه، اون رکعت آراکعت آد بعد رکعت های بعدیش فرض و نبیه. انسان مسافرم که بشه فرض الله رو نباید ترک بکنه، یعنی اون دو رکعت رو حتما باید بخونه، اما در فرض و نبی یعنی رکعت چهارم و سوم و چهارم اونا ساقط میشه. حضرت میفرمان این آدم در فرض الله اضافه کرده، یعنی غیر از اون فرض الله که دو رکعت اوله دو رکعت دیگه هم اضافه آورده. دل به عموم تعلیل علا وجوب الاعاده به کل زیادتن فی فرض الله عز و جل. خب شما ممکنه بگید این ربطی به کار ما نداره، چی آقا شون؟ نه، حالا این مصیبت اینه که اصلا چیزی نیست، حالا اشکال شما اصلا چیزی ما نداریم. این که من همیشه از ایشون گله دارم، که ایشون یکی از ایرادایی که من همیشه به ایشون دارم اینه، اولا ایشون حافظه عجیبی داشته، این روایت 30-40 سال پیش دیده، الان هم که در رسائل میرسه به همون حافظش قناعت. هم چیزی ما نداریم تو روایت، شما بگردین اون روایت عیاشی رو سراسر شما چیزی اصلا نی. اون وقت تازه غیر از این که نیست، ایشون هم تازه میگه لعنه حضرت، یعنی گفتن به علت این که بعدم از علت تعدی میکنن. میدونین که از علتو اصلا همچه علتی ما نداریم. اولا اشکال ایشون بهش وارده، و ثانیا این که ایشون میگه این حدیث به تعلیلش، آخه چون حدیث اجنبیه با بحث ما، راجب نماز تمامه، چه ربطی به بحث ما داره؟ وقتی ایشون میگه چون عموم تعلیل داره، حضرت فرموده این زیاده است، به علت این که این زیاده در فرض الله شما باید اعاده بکنی. اون وقت میگه مفشن تعلیلی نداره، چون این روایت خودش که به درد کار ما نمیخوره، مربوط به نماز مسافره. بله اگه تعلیل توش بود خوب بود، یعنی حضرت میفرمودن چرا این باطله؟ لعنهو زیاد کرده. میگفتیم خب تعلیل العلت تو امم و تو خسته، چون که زیاد کرده خب در مانحنفی هم ولی همچیزی اصلا نیست تو روایات. از کدام خیلی گشتم، غیر از تفتیر عیاشی وسائل این روایت شما هر جا دلتون میخواد مراجعه بکنین چنین تعلیلی توش نی. ایشون تو ذهن شریفش بوده 30-40 سال پیش روایت رو دیده، از کدام خیلی ایشون حافظه عجیبی داشته. حالا اگر از یه چشم محروم بوده، میدونید که شیخ انصاری اصلا یه چشمی اومد طلبشو و در اثر مطالعه زیاد اون اواخر عمر اون یه چشمش هم از دست داد، ولی نقطه مقابلش خدای متعال حافظه عجیبی، و این حافظه عجیب باعث این اشتباه میشه که روایتی که قبلا دیده الان که میخواد بنویسه دیگه مراجعه نمیکنه. این ضرراشه که اولا همچی علتی نی، وقتی همچی علتی نباشه این روایت ربطی به کار ما نداره. اگر این علت توش بود خوب بود، چرا باطله؟ به علت این که زیاده است، میگفتیم شامل مانحنفی هم میشه، ولی خودش که شامل مانحنفی نمیشه، تعلیلی هم که نداره، اصلا استشهاد به این روایت یک استشهاد ناتمامیه. حالا عنایت بفرمایید، حالا فرض بفرمایید حضرت گفتن، حالا اشکال منو بدارید کنار، حرف ایشونو داریم میخونیم. حضرت بعد از این که فرمودن یعیدو اعاده، این آدم اعاده بکنه، قال امام فرمود لعنه زاد فی فرض الله عز و جل. چرا بعد اعاده بکنه؟ برای اینکه در فرض الهی اضافه کرده. بعد میگه خب از این تعلیل ما چه استفاده میکنیم؟ دل به عموم تعلیل علا وجوب الاعاده فی ما نحن فی، چون عرض کردم زیاده اونجا ربطی به کار ما نداره، کار ما زیادیه در اثناء نمازه، اما چون به صورت تعلیله این دلالت داره بر وجوب اعاده به کل زیادتن فی فرض الله، یعنی شامل ما نحنفی هم میشه. خب پس بنابراین اینم شد یک روایت. و ما برده روایتی دیگه که در نهی از قرائت عظیمه فصلات من تعلیل، چرا اونجا حضرت علت رو بردن، حضرت فرمودن کسی که نماز میخونه حق نداره سوره عظیمه شروع کنه، لا تقرأ به شیء من صور العظائم. چرا؟ برای اینکه اگر سوره عظیمه شروع کردی وقت مجبوری سجده به جا بیاری، و این اضافه کردن سجده عظیمت درست نی، ولی بر این شامل ما نحنفی هم میشه. چرا؟ چون تعلیل داره. در مکتوب اضافه نکن، خب شما اضافه کردی، پس این حدیث به درد میخوره. آدرس اینم عرض بکنم؟ بله، فروع کافی، البته این آدرس رو قبلا هم داده بودیم، فروع کافی جلد 3، چون اون روز هم عرض کردم کافی جلد اول و دومش اصوله، از 3 پنج جلدش هم فروعه که میشه هفتا، یکی هم روضه کافیه که میشه هشتا، فقط جلد سه کافی که در واقع اولین جلد فروع میشه. جلد سه کافی کتاب و صلات باب و عزائم سجود صفحه 318 حدیث 6. ممکنه نداشته باشین فروع کافی، من وسائلم رو کردم، وسائل درج 4 صفحه 779 حدیث 1. فقط اصل حدیث رو اگر میخواین در جلسه کافی کتاب و صلات باب و عزائم سجود صفحه 318 حدیث 6، ولی اگر ندارید وسائل جلد 4 صفحه 779 حدیث 1. اینم مال این حدیثی که حضرت نهی کردن لا تقرعوا، روایتش اینه لا تقرعوا فی الصلاة بشیء من العزائم، تو نماز قرآن سوره عظیمه نخون. چرا؟ چون مجبور میشی سجده بکنی، چون سجدهش واجبه، اون وقت این زیادی در مکتوبه میشه. حضرت نهی کردن از قرائت عظیمه. چرا؟ به علت این که اگر عظیمه خوندی اون وقت مجبور بودی سجده بکنی، سجده زیادی در مکتوبه است و زیادی در مکتوبه یعنی نماز واجب، یعنی زیادی در نماز واجب مبطل ما نحنفی رو کاملا شامل می که برای این که زیادیه در مکتوب است. آخرین روایت ما ورده فی طواف، اینم اگر میخواهین وسائل دو جا نقل کرده، جلد 9 وسائل جلد 9 ولی دو جای از جلد 9 وسائل این 20 جلدی ها جلد 9 صفحه 438 حدیث 11، یکی هم صفحه 527، هر دوش در جلد 9 با جلد 9 یک بار صفحه 438 حدیث 11، یک بارم صفحه 527 حدیث 2. ما ورد فی طواف، در مورد طواف وارد شده اون روایت. فرمود لأنه مثل الصلاة، یک کسی طواف اضافه کرده بوده، حضرت فرمودن باطله. چرا؟ برای اینکه مثل نمازه، یعنی همون طوری که در نماز زیادش مبتله، در طواف هم زیادش مبتله. پس آخرین روایت چی شد؟ که دلالت داره بر این که زیاده عمدی مبتله اون روایتی که در مورد طوافه، که حضرت فرمودن درست نیست زیاده، لأنه مثل صلاة المفروضه، طواف هم مثل نمازه، در این که زیاده در اون مبتلتون له، یعنی همون طوری که در نماز زیادش مبتله در طواف و حج هم زیاده مبتله. خب ایشون چند رو پیش یه وعده ای دادن، آخه ما زیادی عمدیه رو خوندیم، ایشون هم رو گفتن ایشالله معنای زیاده رو بعدن میدیم. خب جاش همینجا چون داره تموم میشه دیگه، الان پرونده مسئله دومه میخوایم ببندیم، جاش همینجا. ایشون میگه بله یادم نرفته، اما هر چی فکر میکنم جاش تو فقهه. بلان مناسبه اینجا بگیم، چون اخوه ما گفتیم زیادی عمدیه، اما معنای زیاده چیه؟ معنای زیاده رو نکردیم. ایشون میفرماد بلان مناسبت اختزا میکنه معنای زیاده رو همینجا بگیم، ولی نه، این کتاب اصوله، ما کتاب اصول و این رسائل رو ورز کردیم برای مسائل اصولیه، اما زیاده معناش چیه؟ اون انشالله باشه برای کتاب فقه، که اون رو هم عرض کردم دو سه تا وعده ایشون میده و خلاصه مطلب عمل نمیکنه، منتها اینجا عذر میاره، در جاهای دیگه وعده داده عملم نکرده، عذرم نیورده، فراموش کرده، اما در اینجا وعده داده، یادش هم هست که الان اینجا جاشه، مناسبتم اقتضا میکنه، الا اینکه میفرماد نخه، این مناسب حسابیش همون کتاب فقهه. ما در اینجا همون بحثای اصولیمونه ادامه بدیم، ولی بیانه معنا زیاده، ولی ما وعده کرده بودیم معنای زیاده رو در این مسئله ثانیه بخوانیم. و ان سجود العظیمه کیف یکون زیادتا فی المکتوبه، به مناسبت اون حدیث سجده عظیمه که حضرت فرمودن این زیادی در مکتوبه است، خوب مناسبت داره که ما معنای زیاده رو بکنیم. ایشون میگه برای معنای زیاده مقامون آخر، نه باشه در کتاب فقه. و این کان از ذکره هنا لا یخلو ان مناسبه، البته ذکرش اینجا بی تناسب نی، اما وظیفه مهمتری ما داریم در کتاب رسائل. رسائل. در کتاب رسائل ما باید بپردازیم به مسائل اصولیه، اما زیاده معناش چیه انشاءالله ما کتاب الصلات، الا اینکه در عینی که تناسب داره اینجا صحبت بکنیم، ولی اشتغاله به اون چیزی که واجب است ذکر او به چه مناسبت؟ به مقتضای وضع رساله، رساله همین رسائله، به مقتضای این رساله‌ای که ما راجع به اصول داریم می‌نویسیم، اشتغال به اون اهم است از ذکر ما یناسب. یعنی ولو معنای زیاده اینجا مناسبت داره، ولی ما در اینجا مسائل مهمتری رو باید تعقیب کنیم و اون مسئله اصولیت. خب تا اینجا هنوز تنبیه اولمون تموم نشده. با ما تنبیه اولی که شروع کردیم، در تنبیه اول سه تا مسئله خوندیم، یعنی سه تا مسئله بعد بخونیم، دو تاشو خوندیم. مسئله اولا چی بود؟ نقیصه جز سهوان، که حکمش چی بود؟ حکم علل قاعدش بطلان بود، با حدیث لا تعاد و مرسله صحیحش کردیم. مسئله دوم هم که پروندهش تمام شد الان، حکم علل قاعدش صحت بود، ولی با این احادیثی که امروز خوندیم باطلش کردیم. حالا مسئله سوم، زیاده جز سهوان. اون اولی چی بود؟ نقیصه جز سهوان. این زیاده جز از سهوان. ما بینهما چی بود؟ زیاده جز عمدن. پس مسئله اولا نقیصه جز سهوان، مسئله که الان میخوایم بخونی زیادی جز سهوان، بینهما هم مسئله دوم بود که زیادی جز عمدن. المسئله الثالثه فی ذکر زیاده سهوان. آیا ببینیم اگر کسی زیاده سهویه کرد آیا عملش باطل میشه یا نمیشه؟ البته این زیاده سهوی که ما داریم میگیم آیا باطل میشه یا نه، زیادی سهویه به شرط لا، یعنی اگر به شرط لا رو سهوان اضافه بکنه میخوام بحث بکنیم آیا مبتله یا نه، و الا زیادی لا به شرط که عمدش هم عیبی نداشت. عنایت بفرمی چی میخوام بخونی؟ زیادی جز سهوان، آیا زیادی جز سهوان مبتله یا نه؟ کدوم زیادی جز؟ یعنی اگر جزء به شرط لا رو زیاد بکنه، رکوع مثلا، یه رکوع رو سهوان اضافه کرده، که این همون جاییست که آقای نائینی میگه بطلانش برای چیه؟ برای زیادی جزء. ایشون میگه بطلانش مال چیه؟ ما نقیصه شرط، چون به شرط لاست دیگه، رکوع جزءه ولی به شرط لا، یعنی به شرط اینکه رکوع دومی نیاری. اگر شما رکوع دوم بیاری همه میگن باطل، منتها آقای نائینی میگه به خاطر زیادی جزء عمدن، ایشون میگه به خاطر نقیصه شرط، چون این به شرط لا بوده، یعنی صحت نماز به شرط عدم رکوع بعدی بوده، اگر این رکوع بعدی رو بیاره شرط رو نقیصه کرده. حالا اونش مهم نی. علی کل حال ما زیادی جزء سهوانی که میخوام بگیم باطل یا نه، چه جزئی؟ جزء به شرط لا، و الا جز الا به شرط که عمدش هم ما گفتیم عیبی نداره. همینی که الان خوندیم زیادی جز الا به شرط بود که گفتیم علل قاعده عیبی نداره، حالا به روایات کاری نداشته باشیم. پس زیادی جز سهوان آیا مبتله یا نه؟ کدوم زیادی جز سهوان؟ زیادی جز سهوان به شرط لا، به شرط، به شرط لا، معذرت میخوام، یعنی اگر یک جزه به شرط لا رو مثل لکو سهمن زیاد کرد آیا این مبتله یا نه، و الا اگر یه جزء لا به شرط و سهمن اضافه کرد، اون که گفتیم عمدش هم علل قاعده عیبی نداره. در مسئله دوم عنایت بفرمی ذکر، در مسئله سوم میخوام راجع به زیادی سهویه بحث بکنیم که آیا مبتله یا نه، ولی کدوم زیاده؟ التی لا تقده و عمدن، اون زیاده سهویه‌ای که عمدش عیب نداره، معذرت بخوام عمدش عیب داره، زیاده سهویه مبتله یا نه؟ کدوم زیاده سهویه؟ زیاده سهویه‌ای که عمدش مبتله، یعنی زیادی به شرط لا، زیادی به شرط لا عمدش مبتله، آیا زیادی به شرط لا سهوشی؟ یعنی من سهوا دو تا رکوع کردم، سهوًا یه چیزی رو زیاد کردم که به شرط لاز زیاده سهویه آیا مبتله یا نه؟ اما کدوم زیاده سهویه؟ زیاده سهویهی که عمدش قادهه، یعنی به شرط لا و الا فما. ما یعنی چی؟ ما یعنی زیاده. و الا اون زیادهی که، ما یعنی زیاده، و الا اون زیادهی که لا یقده و عمدن، که زیادی لا به شرط باشه، زیاده ای که لا یقده و عمدن سهوها اولا به عدم القدر، سهوش که به طریق اولایی بی نداره. پس بحثمون چی شد؟ معلوم شد یه آقایی سهوان در نماز دوتا رکوع کرده، یعنی یه جزء به شرط لا رو سهوان اضافه کرده. خب آیا ببینیم نمازش باطله یا صحیحه؟ ایشون میفرمان الکلام هنا کلام فی المسئله اولا. مسئله اولا چی بود؟ مسئله اولا این بود که علل قاعده نقیصه سهویش مبتل بود، اینم علل قاعده نقیصش مبتله. چی رو؟ سهوان رکوع به شرط لا رو سهوًا اضافه کرده. حکم اینجا مثل نقیصه در مسئله اولا. چطور نقیصه سهویه جز گفتیم علل قاعده مبتله ولی با احادیث درستش کردیم، اینجام علل قاعده باطله. یعنی این کسی که سهوًا یه جزء به شرط لایی رو اضافه کرده، حکم هنا کلام اونا کما فی نقص نسیانن. لأن مرجعه، ضمیر هو برمیگرده به زیاده سهویه، ولو ضمیر مذکره، ولی زیاده چون مصدره و مصدر مساوی مذکر و مؤنثش یکسانه. لأن مرجعه، چرا اینم باطله؟ مرجع زیادی سهویه به اخلال به شرطه، ولو سهوًا اضافه کرده ولی شرط رو بالاخره از بین برده. این همون جاییست که اگه به شرط لا رو اضافه بکنه، ایشون میگه نقیصه شرط شده. این چرا باطله؟ برای اینکه مرجع زیادی سهویه، اونم چیزی که به شرط لا بوده سهوًا اضافه کرده، مرجعش اختلاله. بعد از نسخه اخلال بعد یا اختلال، شاید اختلال بهتر باشه. مرجع زیادی سهویه در بشرط لا مرجعش به اختلال بشرط است، نسیانن. نسیانن همون سهو دیگه. ما الان مسئله سوم گفتیم زیادی سهوی، حالا میگه نسیان. نسیان و سهو هر دوش یکیه. و قد عرفت ان حکمه، حکم چی؟ نقیصه شرط. لان قد عرفت ان حکمه، حکمه برمیگرده به اخلال بشرط، چون ضمیر مذکره به اخلال بگردونی. و قد عرفت قبلا گفتی حکمهو، یعنی حکم اخلال به شرط، البطلان و وجوب الاعاده. قبلا ما گفتیم اگر کسی غیر از جزئه شرط، و اگر کسی در نماز اختلال درش ایجاد کنه، عمل باطله. این آقا شرط رو اختلال کرده، ولو سهویه، ولی بالاخره شرط اگر مختل بشه نماز محکوم به بطلانه. فیثبتو. پس سه تا مسئله تمام شد. مسئله اولا نقیصه جز سهوا، این مسئله زیادی جز سهوا، بینهما زیادی جز عمدن که مسئله دوم بود. فیثبتو من جمیع المسائل الثلاث، این مطلب معلوم میشه. ان الاصل، اصل یعنی قاعده اولیه، یه وقت ذهنتون نره تو اصالت البراء و استصحاب. اصل یعنی قاعده اولیه، الاصل یعنی قاعده اولیه فل جز. این هم باید عنایت داشته باشین. این جز میدونید یعنی چی؟ یعنی مقتوع الجزئیه و مشکوک الرکنیه. یه توجهی داشته باشین. قبل از تنبیهات بحث ما در چی بود؟ قبل از تنبیهات بحثمون در اصل جزئیت بود. اصلا نمیدونستم نماز با سوره واجبه یا بی سوره. قبل از تنبیهات در اصل جزئیت شک داشتیم که اصلا نماز با سوره واجبه یا بی سوره. ولی تنبیهات رو شروع کردیم چی گفتیم؟ گفتیم نه، ما جزئی رو میخوایم بخونیم که مقتوع الجزئیت، مثل لا صلاه الا بفاتحه الکتاب. اصلا میگه بدون فاتحه نماز نماز نیست، مقتوع الجزئیت. اما در رکنیت شک داریم، یه نمیدانی این فاتحه ای که مسلم الجزئه آیا در همه حالا جزئه که میشه چی؟ رکن. یعنی حتی در حال نسیان، آخه جزء رکن اینه دیگه، یعنی حتی در حال رکنم جزءه. لا صلات الا به فاتحه، فاتحه مقتوع الجزئیته، مثل سوره نی که مشکوک الجزئیه باشه، مقتوع الجزئیه. اما حالا نمیدونیم این فاتحه ای که مقتوع الجزئیه است آیا در همه حالا جزئه یعنی رکن، یا نه در حال توجه فقط جزئه یعنی رکنی. پس بعد تنبیهات به این وقت، ما جزئایی که داریم میخونیم چه جزئیه؟ جزئی که قطع به جزئیته و شک کفی رکنیته. قرار این جزء رو خواستم معنا کنم. پس ببینید کلمه کلمه عبارت رو معنا کردم. اصل یعنی قاعده اولیه، جزء یعنی چی؟ یعنی ما ثبت جزئیته و شک کفی رکنیته. اصلا ما تنبیهات شروع کردیم همینه، یعنی راجع به جزهایی داریم بحث میکنیم که جزئیتش مسلمه، منتها نمیدونیم این جزئیت مسلمه در همه حاله، یعنی حتی در حال نسیان هم جزئه که بشه روز، یا نه در حال التفات فقط جزئه. پس جز شد چی؟ ما ثبت جزئیتو و شک کفی رکنیته. ان الاصل یعنی قاعده اولیه در جزهایی که ثبت جزئیت و قاعده اولیه، ان یکون نقصه مخلن و مفسدن دون زیادته. اشاره به مسئله اولاست. مسئله اولا چیکار کرده بودیم؟ نقیصه بود، یعنی چیزی رو نقص کردم که مقتوع الجزئیه بود ولی مشکوک الرکنیه بود. بنابراین قاعده اولیه در چیزایی که جزئیتش مسلمه مسلمه، نقصه مخلن و مفسدن دون زیادته، یعنی اگر یه جزء مسلمی رو من کم کنم نمازم باطل میشه و الا زیادش که عیبی نداره مگر بحث دیگه بیاد تو کار. دون زیادته یعنی اگر شما زیاد بکنید این جزء لا به شرط مقتوع الجزئیه رو، این زیادش بطلان نداره الا مگر اینکه دلیل دلالت بکنه برخلافش. آقا اون کتابو من بدین، خودی کتری داره ظاهرا، این چهار جلدی هست؟ بله. آقا ببخشید، بله ظاهرا این نسخه که دست من، الان متوجه شدم، نمیدونم اون جایی هم که خوندم خلاصه درست بود یا نه. حالا عنایت بفرمید. بله تا اینجاش که درست بوده. فثبت من جمیع مسائل ثلاث ان الاصل یعنی قاعده اولیه در جزء، یعنی ما ثبت جزئیت و قاعده اولیه چیه؟ این که نقصش مخله و مفسده ولی زیادش مخلی. نه، استثنایی از این آخریه. ما گفتیم زیادش مخل نیست، این چیزی که مقتوع الجزئیه است اگر زیاده کردی عیبی نداره. نعم لو دل دلیلون علا قده زیادتهی عمدن. دلیل کدومه؟ همین دلیل ها که الان خوندین، همین روایات که الان خوندین که اینا میگفت زیادی قادهه. بله اگر دلیل دلالت بکنه بر قادهیت، یعنی بر اخلال زیاده عمدی، کان مقتضی القاعده البطلان و بها سهوان. به ها یعنی زیاده. اگر ما دلیل هایی داشتیم، مثل همین روایات که خوندیم، این روایات میگفت زیاده مبتله، اگر ما دلیل دلالت کرد بر اینکه زیاده عمدی قاطعه، مقتضای قاعده بطلان است به زیادی سهدیه. یعنی همین مسئله سوم. بله چاقا؟ بله دیگه. بله ایشون میفرماد که ما گفتیم زیادش عیبی نداره، ولی اگر این روایاتی که الان خوندیم دلالت بکنه که زیادی عمدی قادهه، مقتضای قاده اینه که بها یعنی به زیادی سهوی هم حکم به بطلان کنیم، مگر دلیل حاکمی بیاد، مگر یه دلیل حاکمی بیاد که دیگه بر این ادله زیادی مقدم باشه دلالت کنه برخلاف اون. او کدومه؟ لا تعاد. یعنی همون لاتعاد و همون مرسلهی که ایشون در نقیصه می آورد و علل قاعده باطل بود درستش می کرد، همونها رو اینجا می خواد بیاره، چون گفتیم حکم اینم حکم اونه. یعنی چطور اون علل قاعده باطل بود، اینم علل قاعده باطله؟ چطور اونجا با قاعده ثانویه که لاتعاد و مرسله بود درستش می کردیم، اینجا هم همینجور؟ حالا اون دلیلا کدومه؟ این دلیلی که الان می خواهم بخونیم حاکمه بر این روایتیست که الان خوندیم. این روایتی که الان خوندیم میگفت زیاده مبتله، مگر اینکه یک روایاتی که حاکم بر این روایاته، لا تعاد از این روایات هم رنبش مقدمه، مثل قوله لا تعاد و سلات الا من خمسه، نماز اعاده نمیشه مگه از پنج جهت. اون پنج جهت کدومه؟ سه تا شرط، دو تا جود، وقت و طهور و قبله، رکوع و سجود. این روایات میگه اگر شما این پنج تا رو رعایت کردی، نقیصه سهدیه در غیر اینا کردی، عیبی نداره. خب تا به حال از در نقیصه سهویه اینو می آوردیم، حالا اگر بگیم نه این شامل زیادم میشه، یعنی در غیر این پنجتا، این پنجتا رو اگر رعایت کردی در غیر اینا، چه نقیصه سهوی بکنی چه زیادی سهوی، عمل درسته. اگر گفتیم، چون این اختلافه، بعدن میخونیم که آیا حدیث لا تعاد فقط نقیصه های سهوی رو درست میکنه یا زیاده های سهوی هم درست میکنه، بناهن یعنی بنابراین احتمال دوم، بنابراین که شموله این حدیث شامل مطلق اخلال بشه، از شامل لزیاده. چون عرض کردم بعضیا میگن حدیث لا تعاد مال کجاست؟ اخلال به نقیصه در غیر این پنجتا. ایشون میگه نه، بنابراین که این حدیث معناش اینه، این پنجتا رو رعایت بکن، اخلال در غیر این پنجتا، چه اخلال به زیاده چه اخلال به نقیصه، کارو درست میکنه. پس کی با این حدیث ما میتونیم ما نحن و فی رو درست بکنیم؟ بنابراین که این حدیث شامل مطلق اخلال بشه، چون اگر شامل مطلق اخلال بشه از شامل و لزیاده، وقت به درد کار ما میخوره. این یک حدیث. حدیث دومم مرسله سفیان، که لکل زیادت و نقیصه سجدت سه، یعنی ما تدخل و علق، اگر نقیصه ای زیاده ای داخل شد بر تو، جبرانش به دو سجده سهوه، که آدرس ها اینا رو قبلا دادیم، معطلش نمیشیم. فتلخص سر مطلب آقا. سلام علیکم. سبحان الله و خیلی. چند روز غایب بودی حاج آقا؟ آقا معذرت بخوام. آقای لیل و نهار شما دو سه بار پرسیدید، من بلا جوابتون دادم، ولی ارجاعتون میدم به اصل خود من، اواخر صفحه 374. چجوریه که تسامح در مستصحب؟ شما اونجا مراجعه بکنید، اصلا بحث استصحاب لیل و نهارشون اونجا کرده با این تو مفهوم استصحاب، یعنی اواخر صفحه 374 همونایی که من گفتم ایشون اونجا کرده. شما مراجعه بکنید دیگه براتون روشن میشه فرق بین مستصحب و موضوع. استاد
مختصر قاعده که فرمودید قیاس نکرده این قاعده، اگر در عمدی حکم
بتوان بکنید بله دیگه، بله دیگه، قیاس به این نمیگن. یعنی اگر شما مقطوع الجزئیه رو کم بکنید، خب نماد باطله دیگه. الان انگبین مقطوع الجزئیه ای سکنجبینه، حالا اگه نباشه سکنجبین نیبر و سهمن نباشه، حالا کل حال مقتوع الجزئیه ما داریم میخونیم، مقتوع الجزئیه اگه نباشه علل قاعده مبتله، زیادش مبتلی، یعنی شما انگبین 50 گرم اضافه بیرید اون ضرر نمیزنه، مگر روایات بیاد دیگه ضرر داره.
شما جهرویت
گفت باطله،
بله دیگه، یعنی علل قاعده داریم حرف میزنیم، علل قاعده مقتوع الجزئیه نقیصش مبتله، زیادش مبتل نیم، مگر روایات بیاد بگه مبتله. بله اونجا عرض کردیم دوباره میخواد مطلب از سر بگه، یعنی اونجا ابتداعا اونجور گفت، حالا میخواد مسئله تحقیقی بگه.
ببخشید جهر الافات اگر سهمن بلکس بشه باطله، نماز اعاده داره،
یعنی تو شهرش نماز قصر بخونه.
نه جهر و افات.
ها جهر و افات، اون هر دوش به عکسه.
اگر
ولی در اینجا به عکس نیست، اینو دقت داشته باشید، در جهر و افات به عکسه، یعنی جهریا رو افات بخونه با جهر، درسته؟
سهوان.
با جهل از کردن،
بله.
یعنی همون جهل، یعنی اگه سهوان هم باشه باز عیبی نداره،
بله.
در جهر و اخفات دو طرفش درسته، یعنی جهری ها رو اخفات بخونه، اخفاتی ها رو جهل، رو جهالت، این درسته، ولی در قصر و اتمام یه طرف هست،
بله.
یعنی در مسافرت نماز تمام بخونه، نه که تو خونش نماز قصر بخونه،
حتی سهوی هم بخونه،
سوره بله. دو مرتبه بخون چه؟ سوره هم دخون دو مرتبه شروع کرد، بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ولی همین زیاده انبیاء قسم دوم بود دیگه، قسم دومی که ما خوندیم این بود که این دوتا زیاده رو هر دو رو به عنوان جزء جز میاره، برخلاف اولی که اون زیادی رو به عنوان جزء مستقل آورده بود.
چرا قاعده اولی استاد شما منظور شما
قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده اولی استاد شما منظور شما قاعده